بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره تن به اصطلاح موارد است که تطبیقاته. یکی را دیروز مفصلا خوندیم که استصحاب عدم مانع. دومی را مطرح کردیم که آیان مطالعه کنید. اون این است که مرحوم شرایعی میگد که اگر مردی هست مسلمان فوت شده، دو پسر دارد کافر، پسر اول مثلا من میگم در اول شعبان مسلمان شده، پسر دوم هم در اول رمضان مسلمان شده، پدر هم مرده. اولی میگه پدر در ماه شعبان فوت شده، نیمه شعبان، فرزند دوم ارث نمیبرد. اون میگه نه، پدر ما در نیمه رمضان فوت شده، من هم ارث میبرم. اختلاف در فوت پدر دارن. اون میگه نیمه شعبان، اون میگه نیمه رمضان. اما اتفاق دارن که اولی در اول شعبان مسلمان شده، دومی هم در اول رمضان مسلمان شده. این مسلمه، جای بحث نیست. در اینکه زمان اسلام اینها معینه، جای بحث نیست. اختلاف اگر باشد در باره فوت مورسه، اون میگد نیمه شعبان، اون میگد نیمه رمضان. مرحوم شراگه میفرموید استصحاب حیات مورس میکنیم. اصل این است که مورس زنده بوده، زنده بوده تا نیمه رمضان، مثلا از رمضان ردش کنیم تا هر دو ارث ببرن. دیروز من عرض کردم که باید ببینیم دلیل ما، عرض کردم عنوان دلیل ما بر ارث چیه. دو تا عنوان محتمله. یک، موت المورث متأخرا عن اسلام الوارث. این یک عنوانه. موت المورث یعنی پدر، متأخرا عن اسلام الوارث، وارث همان وارث دوم، از رمضان رد شده. آقای کرمانشاهی حفظ کرده، بگو بینم، فوت المورث متأخرا عن اسلام الوارث. قول دوم، نه، موضوع اسلام الوارث فی حیات المورث. موتش نیست، اسلام الوارث فی حیات المورث. مرحوم نائنی میگد اولی مثبته، اما دومی مثبت نیست. ما میخواییم کلام مرحوم نائنی را توضیح دهیم. اما قسم اول که ایشون میفرماید مثبته، خیلی بیان شیرینی دارد که من عرض میکنم. اون چیه؟ اون این است که ما یه علم وجدانی داریم، یک علم تعبدی داریم. حالا کلمه وجدانی و تعبدی را بذاریم کنار. دو تا علم مسلم داریم. اون کدومه؟ اون این است که جناب عرض کردم خدمتتون که وارث اول در اول شعبان مسلمان شده. دومی هم علم داریم برای این که وارث دوم هم در اول رمضان مسلمان شده. این دو تا برای ما مسلمه. دو علم مسلم داریم، ظاهرن هر دو وجدانی باشد. حالا اولی در اول رمضان، اولی در اول شعبان، دومی در اول رمضان. اینه قبول دارید؟ ها. پس خب این دوتا زنده که فایده نداره. پدر هم مرده. پدر مرده، پدر کی باید بمیرد؟ پدر باید حساب کنیم. عرض کردم خدمتتون که حساب میکنیم چه؟ استصحاب حیات میکنیم، میگیم پدر زنده بوده، زنده بوده، شعبان زنده بوده، اول رمضان هم زنده بوده، بعد از اول رمضان فوت شده، مثلا نیمه رمضان بکشم بیاریم. این تأخر از کنم علم وجدانی نیست، علم تعبدیه. چرا؟ از اون طرف یقین داریم اولی در اول شعبان، دومی در اول رمضان. این پدرم که مرده، در باره پدر استصحاب جاری میکنیم، میگیم نمرده، بمرده، زنده بوده، زنده بوده، متأخرن ان اول رمضان تا پسر دوم هم ارث ببرد. این تأخر لازمه عقله، لازمه عقلی. عقل میگه که اگر پدر زنده بوده اول رمضان، پس بعدن فوت شده. این پس را به کجا میزنی؟ پدر که زنده بوده تا اول رمضان، خب مرده، پس کی مرده؟ پس بعدن مرده. این پس یک لازمه عقلی است و رضا نمیتوان به وسیله لازمه عقلی حکم را ثابت کرد. لطف فرمودی. باز تکرار میکنم این کلمه پس را. این پس لازمه عقلیه. پسر اول شعبان، پسر دوم اول رمضان مسلمان شده. پدرم که مرده، میگیم پدر زنده بوده شعبان زنده بوده تا اول رمضان زنده بوده، پس کی مرده؟ پس بعد از رمضان مرده. این پس لازمه عقلی اون استصحابه و اصل مثبت حجت نیست. بنابراین موضوع ثابت نیست. موضوع کدوم؟ موتل مورس متأخرن ان اسلام الوارث. این دیگه ثابت نشد، موضوع ثابت نشد، الا مگر اینکه به اصل مثبت قائل بشیم. بنابراین اگر اصل مثبت حجت باشد، باید بگیم متأخرن، ولی اصل مثبت حجت نیست. پس موضوع وراثت، خبرشو بگو، موضوع وراثت ثابت نیست. موضوع وراثت تأخره، تأخر لازمه عقلیه. عقل میگه که اگر پدر تا اول رمضان زنده بوده، پس چه شده؟ پس بعدن مرده. عقل این را میگه. اما دومی آقای نائنی قبول داره. دومی کدوم؟ بگید اسلام وارث در حیات مورث. اسلام وارث در حیات مورث. موت کارش نداریم. اسلام وارث در حیات مورث. میگه یکی وجدانیه، یکی هم تعبدیه. وجدانی کدومه؟ پسر اول رمضان مسلمان شده. ارکرم خدمتون که تعبدی کدومه؟ حیات مورث. مورث زنده بوده اول رمضان. بنابراین اگر موضوع این دوتا باشد، اسلام وارث محرزون بالوجدان، حیات مورث محرزون بالعصر، پسر دوم هم ارث میبره. بنابراین در اولی موضوع ثابت نیست، ولی در دومی موضوع ثابته. چطور ثابته؟ پسر اسلامش اول رمضان بالوجدانه، پدر هم اول رمضان زنده بودنش به تعبده. پس موضوع مرکب است من امر وجدانی و امر تعبدی. این یه اشکالی دارد. این اشکال ما با آقای نائنی خیلی جاها داریم، یکی هم اینجاست. سال گذشته هم نظیر این را خوندیم. اون این است که وحدت حکم، آقای تبادن بارشا بگو، وحدت موضوع، وحدت حکم، وحدت موضوع میخواد. معنا ندارد که حکم واحد باشد، موضوع متعدد. ایشون میگد این دوتا را ما احراز کردیم. این دوتا کدوم؟ حیا اسلام وارث محرزن بالوجدان، حیات مورث محرزن بالعصر. این کافی نیست. این یکی در شرق، اون دیگری در غرب. باید این را با یه نخی ببندیم. نخ کدومه؟ آقایانی که مطالعه کردن بگن نخ کدومه؟ مقرونن، مقرونن. حیات المورث مقرونون به اسلام الوارث، این اصل مثبته. بنابراین همینطوری که اولی موضوعش ثابت نیست، دومی هم موضوعش ثابت نیست. در دومی تأخر ثابت نیست، در دومی هم مقرونون ثابت نیست. البته این بیان نائنی را شاگردان ایشون هم مثل آقای خوی و دیگران دارن، قبول کردن که اگر مرکب موضوع حکم شد، ولو یکی در شرق دیگری در غرب کافیه. ما قبول نکردیم، گفتیم وحدت حکم، وحدت موضوع میخواد، این را باید یه نخی ببندیم. اون نخ کدومه؟ مقرونون حیات مورث مقرونن به حیات الوارث، این حالت سابقه نداره. پس همینطوری که تأخر در اونجا حالت سابقه نداره، لازمه عقلیه، مقرونن هم در اینجا لازمه عقلیست. کم بر کلام و در این فرع با این طول و تفصیلی که عرض کردم. الفرع و سالس تطبیقات میخونه. صد بارم اگر آیین نامه را بخوانی راننده نمیشی. راننده کسی که پشت رول بنشیند و برانه. صد بارم قواعد اصولی را بخوانیم تا تطبیق نکنیم مجتهد نمیشیم. تا حال دوتا را خوندیم، یکی استصحاب عدم مانع، دومی هم مسئله وراثت. سوم یا حق جانی آمده زید را جنایت کرده بر مغزش یا بر صورتش، بعدن مرده، ولی مجنگون علیه میگد این جنایت تو سرایت کرد به اجزاء رئیسه، این مرگش نتیجه جنایت تو سرایت کرده. جانه میگه نه بابا، این سلی داشته، با سل مرده، با سرطان مرده. در اون زمان هم که دستگاه نبوده که بگن اینها را آزمایش کنن، حالا چه کنی؟ در اینجا آقایان فتوا میدن که در اختلاف الجانی و المجنی علی، جانی میگه بر این که مات به سل، مات به سرطان، مات به مرض قند، ولی مجنه گنره میگه سرایت کرده. شون میگه بر این که اصل با جانیه. چرا؟ اصل با جانیه. چرا؟ با جانیه و مجنه گنره. اصل با کدومه؟ کدوم را میگم؟ بله؟ بله؟ اصل کنم اصل با جانیه. چرا؟ میگن اصالت و عدم عامل اصل با مجنگون علیه، اصالت و عدم عامل آخر. اصل این است که عامل دیگر نبوده، نه سلی بوده، نه سرطانی بوده، عامل دیگر نبوده. همون ضربتی که بر مغزش زدی همون باعث کشتارش شده. اصالت و عدم عامل آخر، قهرن اصل با مجنگون علیه، با ولی مجنگون علیه. ولی مجنگون علیه میگه سرایت کرد. اصل عدم عامل آخر، نه سرطانی بوده، نه قندی بوده، نه چیزی دیگر، همون عامل. اصل با ولی مجنگون علیه، قهرن باید این آدم یا دیه بدهد یا قصاص. البته فتوای آقایون اینه. حالا نمیدونم حضرت امام هم در تحریر در این مسئله چه میگه. ما قبلا خوندیم یلاحظ علیه، این اصل مثبته. چرا؟ زیرا موضوع دیه یا موضوع قصاص چیه؟ عنوان قتل. من قتل مؤمنا خطئا فدیتون مسلمتون الى اهلها. اگر قصاص هم باشد، قصاص هم موضوعش قتل. استصحاب عدم عامل آخر، بگید استصحاب عدم عامل آخر، استصحاب عدم عامل آخر که ولی مجنگون علیه میگه، لا یثبت موضوع القتل، قتل را ثابت نمی کند که انه قتلون، مگر اینکه به اصل مثبت قائل بشیم. بنابراین آیون در اینجاها به اصل مثبت عمل کردن، استصحاب عدم عامل آخر کردن، و حال اینکه استصحاب عدم عامل آخر یلازم عادتا و عقلا به اینکه سرایت مرده. این ارز کردم خدمت شما، لازم بر اینکه مسئله قتل بوده، و حال اینکه عنوان قتل عنوان عقلی عنوان عادیه. آقای شما سوالی دارید؟ بنابراین در اینجا استصحاب عدم عامل آخر لا یثبت عنوان القتل الا اذا قلنا بالاصل المثبت. تا اینجا سه فرع را خوندیم. فرع اول عدم مانع آخر، دوم وراثت، سوم مسئله از قرم جنایت، چهارم این دیگه چهارم که میخونیم ظاهرن به آخر میرسیم در تطبیقات. اون کدومه؟ خدا رحمت کند این مسئله را خدمت آقای بروچه دیگه ما بودیم در مسجد عشق علی. اون این است که مالی طرف شده، مالک میگد که عرض کنم ید متلف ید زمانی بوده، اون کسی که پیش او تلف شده یا تلف شده میگه نه من امانی بوده. بنابراین اختلف المالک و کسی که مال دست او تلف شده، مالک میگه یدش ید زمانی بوده، اما عرض کنم اون کسی که تلف شده میگه نه زمانی نبوده امانی بوده، من نه تفرید کردم نه افراد کردم، من ضامن نیستم. پس در واقع مالک ادعای زمان میکند، اما کسی که مال دخت اختیار او بوده از کنم میگد نه من امانی بوده نه افراد نه تفرید. در اینجا چه باید بگیم؟ در اینجا آقایون یحکم به زمان میگن، نه ارز کنم خدمتون که به حرف مالک گوش میکنن که مدعیه که این یده هر کم امانی نبوده، ید زمانی بوده. قول مالک را میگیرن نه قول مستأمن، این کسی که زلید در اختیار اوست. برای این چند دلیل آوردن. الدلیل اول تمسک کردن به عموم، علل ید ما اخذت حتی تو عبدی، تمسک به این کردن گفتن زامنه، علال ید ما اخذت حتی تو عبدی، ید عرض کنم خدمت که گرفته این زامنه. این دور استدلال های قدما است، متأخره نمی پسندن. چرا؟ زیرا این تمسک به عام در شبه مصداقیه است. بعد علال ید ما اخذت حتی تو عبدی الا ید الامانی، مگر ید امانی. این معلوم است که تحت العامه و معلوم است که تحت الخاصه. این تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. این عموم ما تخصیص خورده، علل ید ما اخذت حتی تو عبدی، این تخصیص خورده. تخصیص چیه؟ اون که علل ید الامانی، مگر امانی باشد. و این ما نحن فیک معلوم است که تحت عام داخله یا تحت خاص. مرحوم آیت الله شیخ هادی تهرانی اهل الله مقامه، اون به قاعده‌ای که اختراع کرده تمسک میکند. قاعده‌ای که اختراع کرده چیه؟ قاعده مختصی مانع. ایشون این قاعده را اختراع کرده، قاعده مختصی و مانع. حتی روایات استصحاب را هم بر قاعده مختزی مانع تطبیق کرده. میگه مختزی موجوده استیلا، استیلا علی مال الغیر مختزی موجوده. اصلاً عدم مانع، اصل این است که استیمانی در کار نیست. اگر ید استیمانی نبوده، بناً علی هذا میگه قاعده یقین، قاعده مختزا، قاعده مختزی و عدم المانع ایجاب میکند زمان را. مختزی موجوده، اصلا عدم مانع. جواب این را ما کرارن گفتیم، چنین قاعده ای ما نداریم. حتی ایشون ادله استصحاب را بر قاعده مختزی و عدم المانه، نمانه بگو، قاعده مختزی و عدم المانه تطبیق کرده درست نیست، این قاعده ثابت نیست. در این حالی که ادله آیان را ما نپذیرفتیم و نتیجتا موافقیم، میگیم حتما زامنه. چرا؟ آقایانی که گذشته در درس ما بودن، ما یه قاعده ای را کرارن تذکر دادیم. اون کدومه؟ گفتیم جاهایی هست که باید طبع قضیه را ببینیم، طبع موضوع را ببینیم. اون طبیعت اول اگر اکثریت داشته باشد، اون طبیعت اولیه را میگیرن، نه مخصصات را. چند جا در فقه داریم که با اینکه از قبیل شبهه مصداقی هست، علمای ما آمدن عام را گرفتن. اسم این قاعده را ما گذاشتیم قاعده طبعیت باطا. بعضی موارد داریم که حکم طبیعی دارد، یعنی 90% حکم طبیعیه، 10% استثنائیه. در چنین موارد به اون استثناء عمل نمی کنن، به طبیعت عمل می کنن. خب من مثال ها رو میگم بشمارید. یک، آقایان می دونید که نگاه بر زن یحرمان، عرض کنم، نظر الال اجنبیه، خرجه الا المحارم، یحرمان نظر الال مرعه الا المحارم. در این حال که عام است خاص، یه زنی هست از دور من نمیدونم این محارمه یا تحت العامه، از قبیل شبهه مصداقی است، معلوس نگاه حرامه، وانکه شبهه مصداقی است نمیدونم تحت العامه یا تحت الخاص. ممکنه زن همسایه باشه، ممکنه خالق من باشه، میگن نگاه حرامه. چرا؟ طب اولیه در نظر به زنان طب اولیه حرمته. یک، میشماری آقای کرمشاهی؟ دو، موقوفه. اگر کسی آمده موقوفه را میفروشد، بیع موقوفه حرامه الا مواردی را که استثناء کردن، 10 مورد را استثناء کردن. حالا اگه نفر آمده موقوفه را میفروشه، احتمال میدیم بر این که مجوز داشته باشد یا نه، خریدش حرامه. و حال این که از قبیل شبهه مصداقی است، ممکنه داخل در عام باشد، ممکنه مجوز داشته باشه، میگن نه، طب اول یک وقت، طب اول یک وقت حرمت. لا یباع ولا یرهن در وقت نامه ها می نویسن لا یباع ولا یرهن. دو، سه، اگر کسی مال یتیمی را می فروشد، غیر ولی ها، مال یتیمی را می فروشد، من احتمال می دم غبطه یتیم در اینجا باشد، نمی تونیم بخریم. و حال این که از قبیل شبهه مصداقیه است، لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، من احتمال می دم از قبیل احسن باشه، ولی می دن نمی شود خرید. چرا؟ طب اول گدر خرید مال یتیم حرمت، خرجه موارد شازه. و قص الازار جنابانه بعض مسائل دیگر از قبیل لحوم، طب اولیه در لحوم حرمته. اگر ما لحمی را در خارج دیدیم نمیدونیم مزکا یا غیر مزکا، احتیاج به استصحاب عدم تزکیه نداریم. طب اولیه در لحوم حرمته الا ما خرجه بالدری. ما نحن فیه هم از این قبیله، اگر گفتی ما نحن فیه هم از این قبیله، طب اولیه در اموال مردم حرمته. عرض کنم خدمتون که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. طب اولیه احترامه، مال مردم احترام دارد، مگر اینکه بی حرمتی ثابت بشه. ما نهنفی از این قبیله. مالک میگه ید تو ید عرض کنم زمانی بوده، طرف میگه نه ید من امانی بوده، او مدعی زمان این مدعی عدم زمان قول به زمان مقدمه. چرا؟ تبع اولیه اموال حرمت مگر بگیره قائم بشود که این ید امانی بود. اون مسئله دیگر کم مر کلام و در این کم بی که ما را چند روزی معطل کرد تمام شد. التنبیه التاسع ها یا عاشره عاشر تاسع دیگه من درست گفتم دیگه. التنبیه التاسع آقایان خیلی عنایت کنید. مرحوم صاحب کفایه در اینجا دو تا تنبیه دارد، یکی الصامن یکی التاسع. من این الصامن و التاسع او را در یه تنبیه جمع کردم. کفایه دو تنبیه داره، الصامن التاسع. من این دوتا را جمع کردم در یه تنبیه، همون التنبیه و التاسع. ولی تنبیه تاسعی که من شروع میکنم چهار مقطعه: المقطع الاول، المقطع الثانی، ثالث و رابع. ستاش راجع به سامنه، چهارم ناظر به تاسعه. بنابراین برای که بتونیم جمع جور بحث کنیم دوتا تنبیه را در یه تنبیه ریختیم در چهار مقطع. سه مقطع مربوط است به سامن، از کنم مقطع چهارم مربوط است به تنبیه نهم. تنبیه هشتم سه مقطعه، تنبیه نهم یه مقطع. بنابراین اگر من میگم مقاطع اربعه، در واقع دوتا تنبیه را در یه جا خلاصه کردیم. این دو تنبیه چیه؟ یه داستان بگم شما کمی خسته نشید. البته اینجور جاها علمیت میخواد. اون این دست که میگن هر آیه‌ای برای خودش شأن نزول دارد، روایات ما هم شأن صدور داره، عبارات کفایه هم در این تنبیه نظر به شیخ انصاریه، احترام کرده اسم نمیبرد، میگه گاهی کما توهم، اما یه جا میگه کما فی الرساله. در این دو تنبیه تمام نظرش به رد شیخ، کلمات شیخ را میخواد رد کنه اما محترمانه. خیلی هم خلاصه بحث کرده، چون خودش ملا بوده و شاگردان که پای دستشم بودن کمتر از خودش نبودن، خیلی خلاصه کرده. حاصل این تنبیهی که من دارم، دوتا تنبیه ایشانه، ایشون مدعی است که سه مورد داره، دو مورد اصل مثبت نیست، یک مورد اصل مثبته. المقطع الاول، المقطع الاول دو مورد اصل مثبت نیست، یک مورد اصل مثبته، خلافاً للشیخ که همه را اصل مثبت شمرده. اما شون میگن از این ستا دوتای اول مثبت نیست، سومی مثبت. بنابراین در مقطع اول باید این سه مورد را ببینیم که سه موردی که دو موردش مثبت نیست، یک موردش مثبته، اون کدومه. فرد بگیم آثار کلی را بار کنیم، فرد بگیم آثار کلی را بار کنیم، زید را استصحاب کنیم ولی اثر انسانیت را بار کنیم. به قول آقای خواهی بگیم این خمر خاص استصحاب میکنیم که سابقا اونی که در این شیشه بوده خمر بوده، حالا هم خمره، آثار مطلق خمر را بار کنیم، استصحاب فرد کنیم، آثار کلی را بار کنیم. شیخ گفته این اصل مثبته. چرا؟ چون مفهومن دوتا هستن، مفهوم فرد غیر از مفهوم کلیه. زید یه مفهومی دارد، انسان مفهوم دیگر. آخوند میگه میزان، آقای همدانه، آخوند میگه میزان تباین در اختلاف در مفهوم نیست، میزان اختلاف در مصداق، مصداقا یکی هست. فرد با کلی مصداقاً یکی هستند. بنابراین شما میتونی هم فرد را حساب کنی هم میتونی فرد را حساب کنی، اما آثار کلی را بار کنی. فرض کنیم من نذر کردم اگر انسانی زیدی در خانه باشد یک درهم بدهم، انسانی در خانه باشد دو درهم بدهم. اگر من استحساب زید کنم میتونم آثار انسان را بار کنم که دو درهم را باید بدهم. البته مثال من یه اشتباه کرد، من نذر کردم زید در خانه باشد، اما اگر انسان در خانه باشد یه مبلغی در راه خدا بدم. اگر استحساب زید کنم ولو خود زید اثر نداره اما انسان اثر داره، باید درهم را بدم. اینجا شیخ میگه تباین مفهومی داره، آخه میگه تباین مصداقی نداره، موضوع اندوتا. این یکی. دوم جایی که فرد میگیم، استحساب فرد میکنیم، سینه فرد را به سینه میزنیم، اما آثار کلی را بار میکنیم. کدوم کلی؟ نه اون کلی که از حد ذات انتزاع شود، مثل انسانیت نیست، بلکه از منشأ انتزاع داشته باشد، خودش در خارج مصداق نداشته باشد اما منشأ انتزاع داشته باشد. با اول فرق دارد، اولی کلی را از آن مقام ذات انتزاع می کردیم، بهش می گفتن کلی ایساقوجی، انسان را از مقام ذات انتزاع می کردیم. اما در دومی نه، این از کنم از مقام ذات انتزاع نمی شه اما منشأ انتزاع دارد. مثل چه؟ مثل غصبیت، مثل ملکیت. ملکیت از کجا انتزاع می کنیم؟ از حیازت. وقتی رفتم از دریا یه از کنم ماهی را حیازت کردم، مالک می شدم. ملکیت در خارج نیست اما منشأ انتزاع دارد. منشأ انتزاع کدام؟ الحیازه. تور را بردم دریا، از کنم ماهی را گرفتم. غصبیت در خارج مصداق نداره اما منشأ انتزاع دارد. کدام منشأ انتزاع؟ الاستیلاء على مال الغیر. اینجا هم ممکنه من فرد بگم، استحساب فرد کنم، آثار کلی را بار کنم، آثار ملکیت و آثار غصبیت. فرد را استحساب کنم اما آثار کلی را بار کنم. کلی کدومه؟ یادداشت کنید، غصبیت و ملکیت. غصبیت و ملکیت در خارج مصداق ندارن اما منشأ انتزاع دارن. منشأ انتزاع ملکیت چیه؟ آقای کرمانشاهی، الحیازه. منشأ انتزاع غصبیت چیه؟ الاستیلا. بنابراین فرد را میگم، استحساب فرد میکنم اما آثار کلی را بار میکنم، غصبیت و ملکیت. اینجا هم شیخ بگد از قبیل هست مثبته. چرا؟ چون مفهوم فرد غیر از مفهوم این دوتاست. شون میگن نه، مصداقن چون یکی هستن، این در خارج مصداق ندارد، منشأ انتزاع دارد. کلی فرد در اینجا تباین وجودی، بگو تباین وجودی ندارم. سوم میگه بله، من دست بالا میکنم، هست مثبته. کدوم؟ جایی که اون لازم کلی با فرد دو وجود داشته باشد، مثل جسم و ابیض. ابیض یه چیزیست، بیاض چیز دیگریست. ولذا اگر کسی استحساب جسم کند نمیتوند اثر بیاض را بار کند. چرا؟ لأن الجسم جوهرون و البیاض و عرضون، دو وجود داره. بنابراین در اولی و دومی استحساب فرد میکنیم، اثر کلی را بار میکنیم، اما در سومی اگر استحساب فرد کنیم، جسم را استحساب کنیم، نمیتونیم اثر بیاض را بار کنیم. تا اینجا من کفایه را آب کردم در حلقوم آقایان. فردا ببینیم اشکال ما نظر ما به مرحوم کفایت است. فعلا در مقطع اول ما، هنوز به سه مقطع نرسیدیم ان شاء الله.